أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما على بقية الله أرواحنا له الفداء و اجل الله تعالی فرجه و سلام الله علیه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در این صبح جمعه همه با هم دعای سلامتی امام زمان رو قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أروك توعًا وتمتعه فيها طويلًا. به منظور تعجیل در فرج نورانی اون حضرت، سلامتی وجود مبارکشون، رضایت قلب مقدسشون، صلواتی مرحمت بفرمایید. گفتن این نکته برای شما منتظران ظهور زیر به کرمان بردنه، اما یکی از مراجع نجف که حدوداً چند سال پیش از دنیا رفت، ایشون نقل میکنه، میگه یکی از بزرگان شهر نجف یه روزی سراسیمه آمد پیش من و به من گفت پیغامی رو از طرف حضرت ولی عصر ارواحنا فدا برای شما آوردم. گفتم چیه اون پیغام؟ گفت حضرت از شما گلایه کردن. گفتم علت گلایه چی بوده؟ گفت آقا فرمودن که شما مرجع شیعیان هستی، در ایران و عراق و لبنان و پاکستان همه به شما توجه دارن، اما شما در هیچ کدام از نمازها دعای سلامتی ما رو نمیخونی، همین دعایی که الان همه با هم خوندیم. ما از شما گلایه داریم. نظام مقید بشیم. خیلی رسم خوبی است، من خیلی اینو توی بعضی از شهرها میبینم، حتی تو جلسات کاری، حتی تو نشستهای خانوادگی، وقتی دور هم میشینن یک بسم الله الرحمن الرحیم میگن و دعای سلامتی امام زمان میخونن، بعد حالا گپ و گفتشون هم شروع میکنن. اگر بشه انشاءالله این رو همیشه بیش از پیش توجه داشته باشین، وقتی شما جلسات رو با آرزوی سلامتی برای ولی خدا شروع کنید، وقتی روز تو با آرزوی سلامتی ولی خدا شروع کنی و دعا برای سلامتی او شروع کنی، خب اتفاقاتش عجیب و غریبه. خدای حفظ کنه استاد بزرگوار ما آیت الله وحید رو. ایشون یه وقتی جمله‌ای فرمودن خیلی عجیب بود. فرمودن حتی اگر وجود مبارک امام زمان ارواحنا فدا از ما مکدر باشن، به تعبیر خودمونی با ما قهر باشن، حالا تو ساحت امام که قهر راه نداره، واسه ترجمه خودمونیش میگیم، میگو وقتی ما اعمالی رو به ایشون هدیه میکنیم، مثلا دعا برای سلامتی ایشون میخونیم، قرآن میخونیم به ایشون هدیه میکنیم، صدقه میدیم به نیت ایشون میدیم یا از طرف ایشون میدیم، دست پدر و مادر رو میبوسی به نیت خوشحالی ایشون، یا هر کار خیری که انسان میتونه انجام بده، من منبر میرم به نیت خوشحالی قلب مبارک ایشون برم، شما جلسه شرکت میکنید به نیت خوشحالی قلب مطهر ایشون برین، ایشون میفرمود حتی اگر از ما دلگیر هم باشن به خاطر اعمال و رفتارمون، وقتی هدیه میفرستی لاجرم باید اون کسی که میخواد هدیه رو بگیره برگرده بهت نگاه کنه و از دستت هدیه رو بگیره. به محض اینکه ایشون به سمت ما برگرده، نگاه مبارکش به ما بیفته، کار ما تمام، اوضاعمون خوب میشه. رضا مقید باشیم بر فرستادن خیرات و مبرات. خدا رحمت کنه صاحب مکیال المکارم رو، مرحوم آقای موسوی اصفهانی، ایشون مفصل این چیزها رو در کتاب ارزشمند مکیال المکارم در فواید دعا برای حضرت حجت ابن الحسن بحث کردن. محبت کنین برای شفای همه بیماران. خود بنده‌ای که اینجا هستم یه مقدار کسالت دارم، بیمار دارم، اما واقعا الان مرادم خودم نیستیم. حاج آقا فرمودن برای بیماران دعا کنید. ما دیگه از دوره کرونا تا حالا همیشه اول سخنرانی ها از مردم درخواست میکنیم سوره حمد بخونن به منظور شفای همه بیماران، کسانی که درگیر اقسام بیماری ها هستن، به منظور شفای همه خدمتگزاران به مکتب تشیع و مکتب انتظار که دچار کسالت هستن، به منظور شفای کودکان بیمار و به منظور شفای کسانی که صاحب فرزند نمیشن، منظور شفای همه مریض هایی که شما مد نظر دارید و بنده ازش اطلاعی ندارم، یک مرتبه خواهران و برادران سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم. از هیچ حالتی خوندن سوره حمد برای شفای بیماران رو فراموش نکنیم. این حکایت زیبای مربوط به شیخ مرتضی انصاری عرض کنم. چند کلمه هم درباره حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صحبت کنم و مجلس رو واگذار کنم. شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری در حالاتشون نوشتن یه روزی ایشون مریض بودن. یه آقای از ایران از اهالی آذربایجان ایشون رفتن نجف، می‌خواستن وجوهاتشون رو تحویل بدن. پرسیدن، گفتن آقای شیخ مرتضی محل درسشون کجاست؟ راهنمایی کردن، رفتن دیدن آقا نیستن. پرسیدن آقا چرا نیومدن؟ گفتن آقا کسالت داشتن، منزلن، آدرس منزل گرفت رفت در به منزل. گفتن آقا حالشون خوب نیست، سردرد شدیدی دارن. ایشون گفت من از آذربایجان اومدم، فقط اومدم وجوهات شرعیم رو تقدیم کنم و بعد برگردم. در رو باز کردن، گفتن آقا بفرمایید داخل. رفتن داخل و به جناب شیخ با همون لهجه آذری، مرحوم شیخ میگه با همون لهجه آذری خودش به من گفت آقا چتونه؟ گفتم سرم درد میکنه. گفت اجازه میدید من یه حمد شفا برای شما بخونم؟ گفتم بله بخون. گفت دستشو گذاشت رو سر من و دست راستشو گذاشت رو سر من، یه حمد شفا خون. حمدو که خون حال من خوب شد. با خلوص خون، با اعتقاد خون، اثر کرد. شیخ میگه من گفتم خب این همه راه این بنده خدا از ایران اومده بزنید قرائت نمازشو درست کنه. این حمدش یه خورده اشکال داشت خوندنش. به ایشون گفتم شما همیشه اینجوری سوره حمد میخونی؟ گفت بله. گفتم خب نمازت باطل میشه؟ گفت چرا باطل میشه؟ گفتم خب مثلا شما قاف و گاف گفتی. گفت خب چیکار کنم، لهجه‌م دیگه، چیکار بکنم، لهجه ماست. گفتم نه شما باید دقت کنی. گفت تا اینو گفتم بهش برخورد. و آقای شیخ بیا یه کاری بکنی. گفتم چیکار کنیم؟ گفت شما حمد ما رو پس بده، سردردتو پس بگی. آقا این حمد غلط ما رو پس بده، نمیخوام بهش برخورد. شیخ انصاری نقل میکنه میگه تا گفت حمد ما رو پس بده سردردتو پس بگیر، سردردم برگشت، سردردم برگشت. نکته تربیتیش این بوده که حتی شیخ انصاری هم باشی حواست باید یه جاهایی به اون اثری که برات اتفاق افتاده باشه. طرف یک کار خوب انجام میده، ما فوری به عنوان یک انسان منتظر ظهور احساس تکلیف میکنیم، میگیم خب یه جای دیگه‌ش هم درست کنیم. نه، صبر کنیم، زمان بدیم، بذاریم با ما انس پیدا کنه، الغی با ما پیدا بکنه. فوری احساس تکلیف نکنیم بخوایم تو یه جلسه همه کارا یه نفر رو حل کنیم. خیلی از بریدن‌ها، خیلی از درگیری‌ها عزیزان به خاطر اینه که ما خیال می‌کنیم همه اتفاقات باید تو یه جلسه بیفته، در حالی که اینجوری نیست. خود پیغمبر دینش رو به تدریج برای مردم هی تشریح کرد و توضیح داد. اینجور نبود از همون روز اول بگه خب 17 رکعت نماز واجب باید بخونید، 30 روز ماه رمضان هم باید روزه بگیرید، شرابم نخورید. نه، به تدریج آرام آرام طرفو بار آورد، تربیتش کرد، بعد به مرور تبدیل شد به یک مسلمان کامل. اما بحث اصلی ما، ایامی که پشت سر گذاشتیم، یادبود رحلت حضرت فاطمه معصوم علیها السلام، چند تا نکته من درباره ایشون عرض کنم. نکته اول، دختران حضرت موسی بن جعفر عزیزان هیچ کدوم ازدواج نکردن، هیچ کدوم، همه مجرد از دنیا رفتن. اینو از این باب میگم که بدونید چه دوره‌هایی بر تشیع گذشته. علت این که هیچ کدام ازدواج نکردن، خفقان حاکم بر فضای زندگی اونها بود توسط سیستم بنی العباس. شما حساب کنید پدر اینها که فرزند پیغمبر بود، چهره محترم جهان اسلام بود، امام کاظم علیه السلام، این شخصیت 14 سال به تناوب زندانی شد. تاریخ نوشته هیچ کس جرأت نمی کرد با اولاد موسی بن جعفر و دختران ایشون ازدواج کنه، هیچ کی جرأت نمی کرد. خیلی عجیبه، هیچ کس. این یه نکته. ببینید چه فضایی گذشته بر اهل بیت رسول خدا در دوره بنی العباسی که ادعا می‌کردن ما پسر عموی شما ایم، اومدیم حق شما رو برگردونیم. حق شما رو برگردونیم. اینایی که ادعا کردن آمدیم حق شما رو برگردونیم، شیعه رو زنده زنده می‌گذاشتن کنار دیوار، همین بنی العباس. بعد میگفتن همین زنده که از تو این درز دیوار می‌ذاشتن، گفتن گل بگیرید روش، این به مرور دیگه نفسش قطع میشه. کاخ می‌ساختن در سیستم بنی العباس، کاخ، دیوارها و این ستونها الان میبینید اینجوری سنگ داره و زیباست. زیباسازیشو با سر انسانهایی که میکشتن درست میکردن. اسم خودش هم حکومت اسلامی گذاشته بود، یعنی کاخ مخصوصی داشتن واسه یه سری مذاکرات خاص. مذاکرات خاص، میخواستن طرف مغر بیاد، محل جلسه رو میذاشتن اونجا که هر طرف کلشو میچرخونه جمجمه ببینه، که دیگه جرأت هیچ مخالفتی نداشته باشه. توی چنین فضایی اولاد امام کاظم علیه السلام زندگی میکردن. این نکته اول که همشون مجرد بودن. نکته دوم، درباره خود حضرت معصومه، آیا ما حدیث داریم یا نداریم؟ بله داریم. آیا احادیث معتبره؟ بله معتبره. این احادیث از چند امام رسیده؟ آیا یک حدیثه؟ نه، از چند امام رسیده. یک حدیثش از امام جواد علیه السلام رسیده، من از آخر به اول میگم. یک حدیثش از وجود با برکت علی ابن موسی رضا علیه السلام به ما رسیده. یک حدیثش هم از وجود با برکت امام صادق سلام الله علیه به ما رسیده. حدیث امام جواد، من زار قبر عمتی به قم وجبت له الجنه، هر کس قبر عمه من رو در قم زیارت کنه بهشت برش واجب میشه. امام رضا علیه السلام فرمود هر کس قبر خواهرم رو در قم زیارت کنه، منتها یه شرط گذاشته، آقا عارفن به حقها، در حالی که این خانم رو بشناسه، بدونه این خانم چه جایگاهی نزد خدا داره، وجبت له الجنه، بهش برش واجب میشه. من این احادیث رو که نقل میکنم باش کار دارم، میخوام یه نتیجه بگیرم. یه حدیث هم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام داریم که عده‌ای از شهر ری رفتن محضر امام صادق، سلام کردن، با آقا عرض کردن ما از ری اومدیم، فرمودن مرحبا به اخواننا به قم. مثال ری و تهران مثال نجف و کوفه است. کوفه محوریت داشت و مرکزیت داشت، با دفن امیرالمومنین علیه السلام کوفه رفت به حاشیه، تا انشالله در زمان ظهور طبق روایات دوباره کوفه میشه مرکز، کوفه می شود مرکز و امام زمان حکومتشون رو در شهر کوفه پایه‌گذاری میکنن. طبق روایات مسجد سهله در شهر کوفه می شود خانه امام زمان و مسجد کوفه میشه محل حکمرانی امام زمان. داره تو روایات حضرت مسجد کوفه رو خراب میکنن، بر پایه‌های اصلیش میسازن، در اونجا نماز جمعه و جماعت میخونن. تاریخ داره به قدری دوستان حضرت خودشونو در نماز جمعه به حضرت میرسونن که صف نماز جماعت حضرت و نماز جمعه حضرت تا رود فرات کشیده میشه، یعنی چندین کیلومتر همینجوری مردم پشت سر امام و حجت خدا حضرت ولی از ارواح نافده نماز میخونن. انشالله زنده باشیم بعد از این همه ندبه و بعد از این همه انتظار این صحنه‌های زیبا رو ببینیم. انشالله از خدا بخوایم که انشالله زنده باشیم دوره باشکوه ظهور رو ببینیم. عرض کردن آقا ما از ری اومدیم، حضرت فرمودن مرحبا به اخواننا به قوم، باریکلا به برادرای قومی ما. نمیخواستن اهل ری رو بزنن و بکوبن، نه، میخواستن دنبال یه فرصتی بودن حواسا رو جمع کنن یه نکته بگن. باز دوباره اینا خیال کردن آقا متوجه نشدن، فرمودن آقا ما از ری اومدیم. فرمود باریکلا به برادرای قومی ما. گفتن آقا ما از ری اومدیم. فرمود مرحبا به اخواننا به قوم. بعد فرمودن ان لله حرما و هو مکه، خدا حرمش شهر مکه است، پیامبر حرمش شهر مدینه است، و امیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه، امیر المؤمنین علیه السلام هم حرمش کوفه است. بعد فرمودن که برای ما اهل بیت هم حرمی است بعد از امیرالمومنین، یعنی امام حسن، امام حسین، همه حضرت زهرا تا امام زمان. کجاست حرم ما؟ فهو بلدت و قم، شهر قم. بعد فرمودن و ستدفن فیها امرأت من ولدی تسمی فاطمه، یه روزی یک خانومی از نسل من در این شهر دفن می شود، اسمش فاطمه است. الا و من زارها فله الجنه. حواستون باشه، نکته مهمش اینجاست، اینکه هی گفتن مرحبا به اخواننا به قوم، به قوم نمیخواستن اهل ری رو بزنن. هیچ وقت امام دنبال این نبوده که شیعش رو نعوذ بالله تحقیر کنه، مهمانش رو زیر سوال ببره، نه، گاهی از اوقات با این روش ها میخواستن حواس ها رو بیشتر جمع کنن. آدم جا میخوره، یعنی چی باریکلا به برادران قومی؟ آقا دنبال چی هن؟ حضرت این دنبال چی هستن و با این جمله توضیح دادن. فرمودن و ستدفن فیها امرأت من ولدی تسمی فاطمه، حواستون باشه یک خانومی از نسل من در اون شهر دفن می شود، اسمش فاطمه است. الا فمن زارها فله الجنه. فرمودن حواستون باشه هر که بره زیارتش بهش مال اوست. بعد یه جمله فرمود، فرمود و تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. فرمود با شفاعت این دختر تمام شیعیان من وارد بهش میشه. جایگاهش چنین جایگاهیست. راوی میگه این فرمایش رو وجود با برکت امام صادق علیه السلام وقتی فرمودن که هنوز موسی بن جعفر حتی در رحم مادرش هم نبود، چه برسه به این که دنیا اومده باشه، چه برسه به این که فاطمه معصومه دنیا اومده باشه. میگه هنوز خود امام کاظم هم به دنیا نیومده. خب این چند روایته که ما با خیال راحت میتونیم از نظر حدیثی و سندی و مطرحش بکنیم. اما آیا مطلب دیگری هم درباره این بانو هست که حواس ما رو بیشتر جمع کنه، ما قدردانیمون بیشتر بشه؟ بله هست، چون میدونید بعضی از مذهبی های ما خیلی توجهی به زیارت این خانم ندارن، خیلی تو همین خیابون مختاری پایین تر از مهدیه، من سالها منبر میرفتم، عزیزی اونجا دیدم از رفقای امام حسینی دیگه، ظاهر امام حسینی دیگه، ما که باطن کسی رو ما خبر نداریم. گفت 20 ساله من قم نرفتم. گفتم چرا؟ گفت دلگیره. گفتم تو این 20 سال سفر کجا رفتی؟ گفت هر کشور تفریحی بگی من رفتم. گفتم تو ایران چی؟ گفت میریم دیگه دو صف، اگر تابستون و بهار باشه دو هفته یه بار شمالم میریم. گفتم شمال 5 ساعت تو راه، این حرف که دارم میزنم مثلا اوایل دهه 90، 5 ساعت تو راه رو میری دو ساعت تا قم نمیری؟ گفت از همینجا سلام میدیم، از همینجا سلام میدیم. الان دیدید بعضی وقتی کربلا مشرف میشن دقت میکنن همه حرم ها، همه امامزاده ها، حتی مقبره علما را هم زیارت کنن، چون میدونن ممکنه دیگه گیرشون نیاد این اتفاق، ممکنه دوباره مشرف نشن. هیچ کس از آینده خودش خبر نداره، ممکنه دیگه توفیق زیارت دختر موسی بن جعفر نصیب انسان نشه. آدم خوبه برنامه بریزه به زیارت ایشون بره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بهجت رو. ایشون یه جمله‌ای داشتن خیلی عجیب، میفرمود هر امامزاده ای رو، تازه ایشون برای همه امامزاده ها میگفت، میفرمود هر امامزاده ای رو میشناسید حتما به زیارتش برید. بعد یکی پرسید آقا خب خاصیتش چیه؟ خب یه امامزاده رو میریم. ایشون میفهمود نه، هر امامزاده‌ای در نظام تکوین یک کاربردی داره. مثالش مثال میوه است. هر کدوم از این میوه‌ها یه ویتامین داره، یه اثر داره. نمیشه شما بگی آقا من کلن سیب میخورم، دیگه فرض کن فصل انار شد انار نمیخورم، فصل پرتقال شد من نمیخورم فقط سیب میخورم. خب همه ویتامین ها رو شما نیاز دارید. شما میگفت همه امامزاده ها به درد ما میخورن، ما خبر نداریم. دختر موسی بن جعفر رو ازش واقعا غفلت نکنه انسان، ازش غفلت نکنه. شخصیت ممتاز. سه امامزاده زیارت معصور دارن، یعنی امام براشون زیارتنامه گفته. شما هر امامزادهی بری میبینی رو دیوارش زیارتنامه زدن. عموم این زیارتنامه چیزاییست که علما جمع کردن، چون میدونن بعضی از افراد تا چهار خط عربی نخونن حواسشون جمع نمیشه. برگرفته از روایات اومدن یه زیارتنامه درست کردن. در واقع این زیارتنامه مجعوله، مجعوله. اما سه امامزاده ما هست که زیارتنامه‌شون رو امام فرموده، معصوره. یکیش حضرت علی اکبر سلام الله علیه، دومی آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، و سومیش حضرت فاطمه معصومه است. این سه بزرگوار رو ائمه براشون زیارتنامه گفتن. وقت شما زیارت حضرت معصومه رو ببینید با اون احادیث بیان جایگاه، میخوام یکی از کارکردهایی که این خانم در نظام آفرینش داره رو عرض کنم که قدر رو بیشتر بدونیم. در زیارتنامه ایشون امام رضا به ما فرمودن که وقتی رو به قبر مطهر ایشون میستیم، یکی از عباراتی که میگیم این باشه: یا فاطمه اشفعی لی فل جنه. یه موقع این عبارت تو قم رو در و دیوار قم بود، الان دیگه خیلی این آدم نمیبینه. یا فاطمه اشفعی لی فل جنه، ای دختر موسی بن جعفر در بهشت شفاعت ما رو بکن. آقا مگه توی بهشت هم ما شفاعت میخوایم؟ توی بهشت هم ما شفاعت میخوایم؟ آیا آدم وقتی بگه میره بهشت دیگه بهتر از اونم چیزی هست؟ چیزی بهتر از بهشت هم هست؟ تو خود بهشت آدم چیز دیگه هم داره؟ بله داره. چیه اون مسئله؟ اینکه ترفیع درجه پیدا کنیم در بهشت. یه وقتی امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه سمالی فرمودن، یا به ابو حمزه سمالی فرمودن ان عدد درجه الجنه به عدد آیات القرآن. ابو حمزه سمالی، میدونید بهشت چند درجه داره؟ درجات بهشت به اندازه آیات قرآن. بیش از 6000 آیه قرآن داریم، بیش از 6000 درجه داره بهشت. یعنی آقا هر کسی وارد بهشت میشه این جاش ممکنه با بقیه فرق کنه؟ بله همینطوره. اگر غیر از این باشه اصلا خلاف عدالته، اصلا خلاف عدالته. افرادی هستن طبق روایات چند ده هزار سال، حالا این عناوینیست که تو روایات اومده، سال اونجا و زمان اونجا و مکان اونجا، اصلا ما فهم و درکی ازش نداریم. چیزی که تو روایاته میگیم بهشون میگذره، نمیتونن اهل بیت رو ببینن، نمیتونن خوبان روزگار رو ببینن. افرادی هم هستن که همنشین اهل بیتن، افرادی هستن در فردوس مستقر میشن که مرکزی است در بهشت، افرادی هستن در حضیرت القدس مستقر میشن که یک جایگاه بسیار ویژه است در بهشت. خب خیلی فرق میکنه کسی با ائمه باشه، با اونها همراه باشه، یا کسی سالی یه بار بخواد ائمه رو ببینه. خیلی فرق میکنه. چیزی که ظاهر حضرت معصومه درخواست میکنه و جایگاه این خانم هست اینه: یا فاطمه اشفعی لی فل جنه. ما با زیارت شما دیگه بهشت برامون واجب میشه. چیزی که میخوایم اینه که ما رو در بهشت ترفیع درجه بدی. آقا یعنی جایگاه ویژه؟ بله، یه سری کارا از آدم رو رشد میده، کمک میکنه آدم جایگاهش بالا بره. یه وقتی دو تا روایت بخونم، روزه بخونم. یه وقتی پیغمبر در جمع اصحابشون نشسته بودن، فرمودن ان فی الجنه درجه لا ینالها العباد باعمالهم لا علاقه من فوقها ولا عماد من تحتها. فرمودن در بهشت درجه است که مردم با نماز و روزه به اون درجه نمیرسن، با یه چیز دیگه بهش میرسن. این درجه یه جوری در آسمان بهشت معلقه که همه خیال میکنن این مثلا همینجوری وله. نه قلاب، حضرت میفهمن لا علاقت من، نه قلابی از بالا گرفتتش ولا عماد من تحت، نه ستونی زیرش. خیلی ویژه. دیدی عکس این کهکشان ها رو نشون میدن، بعد میبینن یه سری کرات هستن، مثلا میگن این زحل، این نمیدونم مشتری، این فلان. همجوری حس میگه چین و اینجوری معلق تو این نظام آفرینش، این کرات رو قرار داده، ماه رو، خورشید و نه قلابی داره نه ستونی داره. یه نفر از پیامبر پرسید که فمن اهلها، اینایی که تو این جایگاه به این ویژه و جذابی که شما میگید هستن کیان، که شما میگی با نماز و روزه به این نمیرسی، یه چیز دیگه میخواد. فرمود اهل البلا یا والهموم، کسی که به خاطر خدا قصه بخوره، کسی که به خاطر خدا سختی‌ها رو تحمل کنه. آقا یعنی آدمی هست که قصه نخوره به خاطر خدا؟ بله که هست، چرا نیست؟ حالا مثال میزنم ببینید هست یا نیست. بعضی از افراد هستن دچار قساوت قلب شدن، بهش میگه آقای مثلا، از خودم مثال بزنم، این آقای مهدی شریف رو میشناسی؟ بله. این مثلا با ماشین میرفته تصادف، یه میگه حقشه، هی بهش گفتیم یواش برو، هی بهش گفتیم یواش برو، خوبه، حقشه رو ما نمیفهمیم. این میشه کسی که حاضر نیست حتی قصه بخوره. یه وقتی من روایات این که اهل بیت دستور دادن به شیعیانشون که دلتون برای هم بسوزه رو میخوندم، بعد میگفتم این چه امر عبثیه، مگه میشه آدم دستور بدن آقا دلتون برای هم بسوزه؟ چرا امام ما 1300 سال پیش مثل امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین توصیه میکنه، علی ابن یقطین حنوا علی اخوانکم، دلتون برای هم بسوزه؟ گفتم مگه میشه، خب آدم شیعه دلش میسوزه. بعد یه مقدار جلوتر رفتیم دیدیم نه، واقعا هستن افرادی که حتی دلشون برای کسی نمیسوزه. نماز نمیخونه؟ چرا میخونه. روزه نمیره؟ چرا میره. اما دلش نمیسوزه برای کسی، خودشو در یه موضعی حساب کرده که خودش خوب است و بقیه همه یه اشکالی دارن، حتی حاضر نیست دلش برای مردم بسوزه. بهش میگه آقای فلانی هم فوت شد، خدا بیامرزتش. حاجی چرا اینجوری حرف میزنی؟ یه گیر و گورای بابا، تأسف بخور، سرتو بالا بنداز. الذین قالوا انا لله و انا الیه راجعون، تا میشنوی یه مصیبتی، یه سختی، کسی از دست رفته، بگو انا لله و انا الیه راجعون، بگو ما هم به شما ملحق میشیم، بگو خدا رحمتش کنه. دیگه لازم نیست اگر حتی اون فرد گناهکارم هست یه جوری بیان کنیم که همه متوجه اون خطا بشن. نه، تمام شد دیگه، تمام. پس فردا زیر بدن خود ما هم میگیرن، تازه اگه بدنی از ما به جای مونده باشه که بخوان تو تابوت بذارنش به عزت و شرف لا اله الا الله. به همین راحتی، به همین راحتی دلتون بسوزه. فرمود آقا کسی که دلش برای مردم بسوزه، قصه مردم رو بخوره. آقا گرونی، حقشونه این، چی حقشونه این مردم؟ دلت بسوزه اول، دلت بسوزه. آقا خونه رو، طرف اجاره طرف رو زیاد کرده، خب بره یه محله پایین تر. بابا این حرف زدن ها بار داره، این حرف زدن ها گیر و گور تو زندگی آدم ایجاد میکنه. بعضی حرف زدن اصلا وظیفه ما نیست. بعد طرف میگه آقا من پاشدم رفتم کربلا زیر قبه سید الشهدا دعا کردم مستجاب نشد. و اصلا چرا باید مستجاب بشه؟ گاهی از اوقات ما همونجا هم یه حرف هایی میزنیم که مانع استجابت دعاست، مانع استجابت دعاست. دعا آداب داره، حق الناس نباید گردن ما باشه. همه حق الناس رو خلاصه کردیم در چهار قرون پول. نه، حق الناس مافوق بحث مالیه، یکیش پوله. گاهی از اوقات شما هیچ مراوده مالی با کسی نداری، اما حق الناس رو ضایع کردی، باید جواب بدی. کجا؟ با این زبان، با 10 سانت گوشتی که تو دهان ماست. زبان، زبان، حرفی زدیم که به ما ربط نداشته. خدا رحمت کنه مرحوم اسد جمال گلپایگانی رو، ایشون میگه من توی نجف یه روز گفتم برم وادی السلام، میگه رفتم وادی السلام، میگه رفتم وادی السلام و خب اونجا قبرها پایینه دیگه، حالت سرداب ماننده. میگه یه نفر من گفت ها سید بیا بیا تلقین این خلاصه بابای ما رو بخون. گفتم باشه. رفتم پایین و شونش رو شروع کردم تکون دادن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، خدا اون لحظه رو واقعا برای همه ما آسان کنه، خدا اون لحظه رو برای همه ما آسان کنه، انشالله صاحبمون به فریادمون برسه اون لحظه. میگه یهو دیدم پرده از جلو چشمم کنار رفت، دیدم همین آقایی که صورتش بازه دارم برش تلقین میخونم نشسته، دو سه نفر دور و برشن، خیلی راحت داره حرف میزنه. متوجه شدم کلیت جاش خوبه. گفت ولی دیدم هر از گاهی یه مار خیلی خلاصه عجیبی میاد جلو، این زبونش در میاره، نوک زبونش یه نیشی میزنه، این یه تکون شدید دوباره میره، این شروع میکنه حرف زدن. گفت بهش گفتم تو همین کسی هستی که من الان دارم تلقین میخونم؟ گفت بله. گفتم چرا مار نیشت میزنه که تو که از ظاهر برمیاد که جات خوبه؟ گفت بله من همه چیم خوبه، از وقتی فوت کردم تو این چند ساعت تا آوردنم برای دفن متوجه شدم کلیت اوضاعم خوبه. گفتم خب پس چرا مار نیشت میزنه؟ گفت به خاطر یه حرف بیجا. گفتم یعنی چی حرف بیجا؟ گفت دو نفر با هم بحثشون شده بود، دو نفر با هم بحثشون شده بود، همه ما تکلیف منتظر ظهور خلاصه کردیم تو دعا، دعا یکیشه. بعضی وقتا حرف نزدن یک تکلیف و وظیفه است برای منتظر ظهور امام زمان، حرف نزدن. گفت دو نفر با هم بحثشون شده بود، حالا من مثال امروزی میزنم، گفت این میگه آقا من 100 میلیون از تو طلب دارم، اون گفت نه آقا 70 تومن. میگه آقا من 100 میلیون از تو طلب دارم، چرا میگی 70 تومن؟ گفت نه 70 تومن طلب داری. گفت هیچ کدامشون به من نگفتن تو یه نظری بده. گفت یهو من خودم رو انداختم وسط، یعنی احساس تکلیفای اضافه، چیزی که به ما ربط نداره. گفت یهو من خودم رو انداختم وسط، گفتم آقا همین حرفایی که شاید در طول سال ما ده ها بار میزنیم. گفتم آقا اصلا نه 100 میلیون تو، نه 70 میلیون تو، 80 میلیون. گفت اون که 70 میلیون، گفت خدا خیرت بده حاجی فلانی، من حرفی ندارم، مثلا 80 میلیون. گفت اون بیچاره دید که الان چی بگه رو حرف من حرف بزنه، خب من بزرگتر بودم دلخور میشم، حرف نزنه خب ضرر میکنه. گفت حاجی 100 میلیون طلب. گفتم ولش کن دیگه. گفت دیگه هیچی نگو. گفت من ولی راضی نیستم. گفتم بابا بگیر، دیدی ما از این حرف هم میزنیم، به جهنم که راضی نیستی، یعنی حاضریم جهنم رو بخریم، خیال میکنیم الان دیگه بعدم بیدیم خونه، میگه الحمدلله سجده شکر من به جا بیارم. خانومش میگه چی شد؟ میگه الحمدلله یه اختلاف حل کردم، یه اختلاف حل شده در ظاهر، یه قلب شکسته شده، یه حق و ناس به گردنت اومده، اختلاف باید از مسیرش حل کرد و هیچی دیگه. الان زبون منو نیش میزنن، میگن به تو چه، به تو چه ربطی داشته دخالت کردی؟ هر وقت ازت خواستن نظر بده، بعد رضایت طرفینو باید به دست می آوردی، چرا فقط یه طرفو خوشحال کردی؟ گو هر چی توضیح دادم آقا من می‌خواستم این قائله تموم شه، گفتن به تو چه، به تو چه. اهل البلا یا والقیل یا رسول الله و من اهلها، قال اهل البلا یا والهموم. ترفیع درجه. حضرت معصومه عزیزان کارش اینه، آدمو بالا میبره، تو بهشت بالا میبره. یکی از چیزهایی که ما باید مرتب از خدا بخوایم همینه که جایگاهمون در بهشت بالا باشه، در بهشت هم نشین انبیا باشیم. و من یطع الله و رسول، قرآن کریم میفهمد فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا، حسن اولائک رفیقا. این حدیث رو بگم روزه بخونم. یه یاری داشت، یه غلامی داشت، پیغمبر اسمش ثوبان بود، خیلی پیامبر رو دوست داشت، شدید الحب لرسول الله. روایت میگه انقدر پیغمبر دوست داشت که وقتی پیغمبر نبود دلش تنگ میشد، قصه میخورد. یه روز پیامبر آمدن، دیدن این ثوبان رنگ و روش پریده، افتاده یه گوشه، فهمودن مریض شدی؟ گفت نه. گرسنت؟ نه. چت ثوبان؟ گفت آقا من هر وقت شما میرید مسافرت حالم بد میشه، اما چیزی که باعث شده من الان مریض بشم اینه. با خودم نشستم فکر کردم، گفتم بالاخره یه روزی هم من میمیرم هم پیغمبر میمیره، اگر من بمیرم معلوم نیست اصلا بهشت برم یا نرم،
اگرم بهشت برم در پایین ترین درجات بهشتم، اگرم پیغمبر از دنیا بره در بالاترین درجات بهشت همنشین انبیا و شهدا و صدیقین صالحینه. فکر این که در بهشت من شما رو نمیبینم، اینو مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده، فکر این که من شما رو نمیبینم منو مریض کرد. آیه نازل شد و من یطع الله و الرسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. میخوای همنشین پیامبران باشی، همنشین شهدای بزرگوار باشی، همنشین صدیقین باشی، همنشین صالحین باشی، هر چی خدا و رسول خدا گفتن بگو چشم، اطاعت پذیر باشه، اطاعت پذیر باشه. یکی از کارکردهای حضرت معصومه اینه، این کار رو واسه آدم آسان میکنه، لذا توسل به ایشون، زیارت ایشون رو فراموش نکنید. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه و رحمت الله و برکاته. با روی سیاه و بار سنگین گناه، با حالت شرمساری و حال تباه، اندر حرم حضرت معصوم گزیدیم پناه. یا فاطمه اشفعی لنا عند الله، همه اینو با من بگم، یا فاطمه اشفعی لنا عند الله، یا فاطمه خیلی عجیبه نوشتن. وقتی کاروان حضرت معصومه رسید به قوم، بزرگان قوم در رأسشون موسی بن خزرج بزرگ اشعری های قوم رفتن بیرون شهر به استقبال، مردم قوم رو جمع کردن، گفتن این دختر امامه، این خواهر امام رضاست، این عمه امام جواده، نامحرما بهش حمله کردن، بریم استقبالشون، بیاریمشون تو قوم استراحت کنن. نوشتن یک استقبالی از این بانو انجام شد در قوم که در تاریخ موندگار شد. خود موسی بن خزرج رفت مهار ناقه ایشون رو گرفت، آوردن تو همین میدان میر قوم، همین جایی که الان مشهور به بیت النور، ایشون رو مستقر کردن. وقت عجیب اینه عزیزان، بعضی جاها نوشتن تا چند تا خونه و کوچه اون طرفتر دستور دادن، گفتن هیچ نامحرمی از اونجا رفت آمد نکن، منطقه فقط قروق باشه که این مخدرات و بانوان بتونن راحت رفت آمد کنن. چرا؟ گفتن بابا این دختر امامه، این خواهر امامه، این عمه امامه. یک بار اینها تو جمع نامحرمان برده شدن و کوچه به کوچه چرخونده شدن کافیه. عرض روزه من همین باشه به قصد فرج ولی از ارواح و نافدا، همه گذشتگان، شهدامون، علمامون، شهدای مدافع حرممون، مرحوم ها جای کافی، همه فیض ببرن، پدر مادرامون فیض ببرن. این صحنه رو شما مقایسه کنید با شام که چه کردن با اهل بیت رسول خدا. سهل ساعدی میگه آمدم خدمت ام کلثوم، گفتم بی بی جان من از اصحاب رسول خدام، درخواستی دارید من انجام بدم؟ فرمود سهل ساعدی پول همراهت هست؟ گفتم بله بانو، برای چی پول میخواد؟ فرمود یه مقدار به این نیزه‌دارها پول بده. گفتم برای چی به این نیزه‌دارها پول بدم؟ فرمود یه مقدار این سرها رو جلوتر ببرن. گفتم چرا سرها رو جلوتر ببرن؟ یا صاحب الزمان، در آستانه فاطمیه هستیم، رزق فاطمیه‌مون رو بگیریم. فرمود این مردم به بهانه این سرها دارن به ما نگاه میکنن و ما معذب هستیم. تا شم دید این نیزه‌دارها دارن جلوتر میرن، این ملعون دوید گفت چرا جلوتر میرید؟ گفتن این زنها اذیتن، الهی من بمیرم. گفت نه اصلا بذار اینا بیشتر اذیت بشن، دستور داد کنار هر کدام از این مخدرات یه نیزه‌دار بیسته و یه جوری رفتار کنه همه به بهانه این سرها به این بانوان نگاه کنه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا قلب مبارک ولی تو از ما راضی و خوشنود بفرما، موانع ظهورش مرتفع بفرما، شر استکبار، شر صهیونیست، شر یهود جنایتکار به خودش برگردان. این کشور کشور امام زمان، خدایا در پناه خودت تا انقلاب و ظهور حضرت ولی عصر این کشور رو حفظ بفرما. سلامتی حضرت، صلوات مرحمت.